صفحه 447. درست است که سلطان بر موجب بعضی روایات کوسه بوده است، اما مولانا اگر هم به این روایت ها ناظر نبوده است، محقق است که از ریش جنبانیدن وی نظر به همت و عنایت دارد و ظاهر قصه مراد نیست. همچنین با توجه به این نکته که در تایی قصه دزدان شب رمز نفس و عقل، گنج سلطان اشاره به معرفت و سلطان کنایه از حق میتواند بود، این معنی که سلطان در اینجا خود را یکی از همان دزدان نشان میدهد، قطع نظر از اقتضای ظاهر حکایت به احتمال قوی باید اشارهی به مرتبه معیت باشد که اشارت کریمه فهو معکم در کلام مولانا ناظر به آن است. توضیح حاشیه. روایت خواجه نظام الملک سیاستنامه صفحه 34 با آنچه در باب بیماری دق سلطان در گردیزی صفحه 73 می آید بی تناسب نیست. اما وصف ابن اسیر این حلیه را تایید نمی کند. هرچند آن را نفی هم نمی کند. الکامل صفحه 348. ادامه متن. در این مفهوم اخیر هم هرچند اشتمال بر رمز معیت حق چنان که سلطان بلد نیز اشارت دارد نشان می دهد که حق در تمام اعمال و افعال ما با ماست و هیچ دقیقه ای از احوال ما بر وی پوشیده نیست، باز هر یک از آنها در آنچه می کند مسئول و مأخوذ است و معیت حق با اراده و اختیار محدود انسانی منافات ندارد. راست است که در مفهوم معیت هم عالم با حق در مرتبه وجود غیر موجود محسوب است و معیت از جانب حق است که هرچند موجود می نماید وجودش از اوست. لیکن این معنی هم ذریعه‌ای برای نفی مسئولیت از انسان نیست و از قصه برمی آید که در هر حال آنچه موجب فلاح نهایی انسان است اعمال خود وی یا حیلت‌ها و زیرکی‌های وی نیست، فقط عنایت حق است و از بین خلق هم تنها آن کس که خدا را در همه اطوار و احوال باز می‌شناسد می‌تواند برای خود و دیگران بر درگاه حق شفاعت نماید و موجب نجات آنها گردد. توضیح حاشیه. برای تفصیل در معنی این معیت رجوع کنید به اسفار الموقف العاشر من السفر الثالث، طبع بیروت، تهران، صفحه 331. برای مفاهیم معیت اشیا با حق مقایسه شود با نهایت الاقدام صفحات 10 الی 11. ادامه متن. 217. از قصه هایی که در مثنوی راجع به سلطان محمود غزنوی آمده است، آنچه در باب محبت او به غلامش ایاز وفات 449 به بیان می آید، غالباً ذوق عشقی واقعی دارد که از شایبه حواجس نفسانی خالی است. با توجه به آنکه ایاز در این قصه ها غالباً رمز انسان کامل و محب صادق محسوب است و سلطان هم مظهر و رمز کمال و جلال مطلق به شمار است، رابطه ی محبتی که بین آنها هست، مفهوم محبت بین عبد و حق را که صوفیه بر اشارت کریمه یحبهم و یحبونه مبتنی کرده اند تبیین می کند و این طرز تلقی از محبت پادشاه غزنه و غلام ترکمانی خیش نه فقط در کلام عطار و سعدی هم هست، بلکه در سوانح احمد غزالی هم قریب به همین معنی آمده است. البته اشارتی که به این عشق در یک قصیده فرخی و در یک حکایت چهار مقاله هم هست، جنبه نفسانی آن را نفی نمی کند و برخی دیگر از عمرای دستگاه سلطان نیز در اوایل حال گهگاه منظور وی بوده اند. ابو النجم ایاز، نام وی آیاز یا ایاز و ایاس هم آمده است، هم در دستگاه سلطان بعدها به مرتبه امارت رسیده است و در عهد مسعود هم منشأ خدمات شده است و مسعود هم با آنکه به کفایت وی در بعضی خدمات اعتمادی نداشته است، او را بدان سبب که به قول وی عطسه پدرش بوده است، مشمول رعایت و عنایت می داشته است. و این همه نشان می دهد که محبت سلطان در حق وی در دربار سلطان به چشم امری که موجب تعنی در حق وی بوده باشد تلقی نمی شده است. توضیح حاشیه: ابوالنجم عیاض جز به آن دسته از امرا و بزرگان دستگاه محمود بود که بعد از وفات سلطان جانشین وی محمد را در غزنین رها کردند و از همان اول حال در نیشابور به مسعود پیوستند. گردیزی صفحات 74 الی 5. ادامه متن. این نکته که وی بیش از آنکه به جهت زیبایی فوق‌العاده‌ای مورد علاقه سلطان واقع شده باشد، مخصوصاً به سبب خردمندی و زیرکی خیش و رعایت آداب خدمت و اظهار اخلاص محبوب وی واقع گشته است، در 4 مقاله عروضی و همچنین در 1 حکایت بوستان سعدی نیز هست. توضیح حاشیه: برای حکایت بوستان و نظیر آن در روایات شمس تبریزی رجوع کنید به دفتر ایام در حاشیه بوستان صفحات 87 الی 8. ادامه متن. در مثنوی هم حکایت پوستین و چاروق و قصه گوهر شکستن عیاض در عین آنکه سر آنها متضمن لطایف عرفانی در نفی خودی و در تسلیم به حکم حق است، همین توجه وی را به رموز خدمت و التزام او را در اخلاص نشان می دهد و شک نیست که همین اشتهار او در لوازم خدمت باید سبب شده باشد که صوفیه مخصوصاً عطار و مولانا وی را همچون مظهر عارف فانی و محب صادق تلقی کرده اند. با آنکه حکایات مربوط به عیاض که منظومه عاشقانه‌ای هم بعدها به زلالی خونساری شاعر عهد صفوی الهام کرده است، در شعر و ادب سنتی تأثیر قابل ملاحظه‌ای از خود بر جای نهاده است، حکایات مثنوی در این باب لطف و اهمیت دیگر دارد و مخصوصاً احوال عیاض نشان می‌دهد که عارف مستغرق شهود فناست، غرور هستی عاریت او را به دام خودی نمی اندازد و چون جز حق هیچ چیز نمی بیند، در مقابل حکم او هر گونه مصلحت بینی را هم که خود نشانه ای از خودی است نفی می کند. 218. مضمون قصه پوستین و چاروق که مبنی بر لزوم اجتناب از غرور جاه و منصب و توجه به تبدل و تغییر احوال عالم است، در 1 حکایت راجع به جولاهی که وزیر شد نیز منقول است. اما آنچه در مثنوی است با پاره تفاوت در کشف الاسرار میبودی هم هست و هرچند این روایت با آنچه در مصیبت نامه عطار در این باب هست تا حدی نزدیک می نماید، ماخذ مثنوی به احتمال قوی همین صورت مذکور در حکایت عطار باید باشد. محاذا تدائی های لطیف و نکت سنجی های دقیق که در روایت مولانا هست لطف خاصی به نقل مثنوی می دهد و این جزئیات اصل حکایت را که نزد مولانا گنجی آکنده از راز است، از سطح لطایف اخلاقی به اوج اسرار عرفانی ارتقا می دهد. آن عیاض از زیرکی انگیخته، پوستین و چاروقش آویخته. بازگردان قصه عشق عیاض، کان یکی گنجیست مالا مال راز. باری، عیاض که غلام محبوب و امیر مقرب سلطان غزنه است، در درگاه وی حجره‌ای خاص دارد که همه روز پنهانی به آنجا می رود و کسانی که شاهد این پنهان رفتن او به آن حجره هستند، به گمان آن که آنجا سیم و زری هست و وی حتی از سلطان هم که خداوند اوست آن را پنهان می دارد، صورت حال را به محمود گزارش می دهند و هرچند سلطان در حق او گمان بدی به دل راه نمی دهد، باز برای آن که به حاسدان نشان دهد که سوء ظن بی جا دارند، به یک تن از این امیران حکم می کند تا نیم شب به آن حجره رود و هرچی را در آنجا بیابد یغما نماید و بدین گونه سر پنهان ایاز را فاش سازد. اینان به در حجره می آیند، قفل بر می گشایند و چون جز شارقی دریده و پوستینکی پاره چیزی در آنجا نمی یابند، پیش خود می پندارند که شارق و پوستین در اینجا جز برای تزویر و روپوش نیست. پس سیخ و افزار می آورند و هر حفره ای را می کاوند و هر گوشه را زیر و رو می کنند. اما هیچ چیز دیگر پیدا نمی کنند و گردآلود و شرمسار پیش سلطان باز می گردند و چون سلطان می پرسد که حال چیست و از آن حجره چه غنیمت آورده اید، از خجلت خیش به پوزش در می آیند و در می خواهند تا سلطان هرچه مصلحت داند در حق آنها حکم کند، اگر خواهد عقوبت راند و اگر خواهد عفو نماید. اما سلطان درخواست آنها را رد می کند که این امر تعلق به ایاز دارد و این جنایت بر عرض او رفته است و هیچ کس جز او در این باب حکم نتواند کرد. ایاز هم که آنجا حاضر است عذر می آورد که در پیش سلطان وجود او قدری ندارد و نمی تواند در این باب حتی چیزی بر زبان آورد، از آنکه با وجود آفتاب اختر فناست. گفت ای شه جملگی فرمان تو راست، با وجود آفتاب اختر فناست. وقتی از اشارت ایاز معلوم می گردد که آن خلوت کردن وی با پوستین و چارب از آن روست که می خواهد غرور هستی و جاه وی را دوچار مستی نسازد و از اصل خیش بی خبر و غافل ندارد، مدعیان ناروایی سوء ظن خیش را درک می کنند. مثنوی هم نشان می دهد که حال ایاز و پوستین و چارقش هم تصویری از حال انسان است و انسان نیز که اصل او جز خون و نطفه‌ای نیست، هرچه دارد از عطای حق دارد و خود او را با چنان اصل پست دعوی هستی نمی رسد. وقتی از تقریر این نکته ها حقیقت حال ایاز معلوم می گردد، پیداست که حاسدان و مدعیانش از سوء ظن خیش تا چه حد دچار تشویر می گردند. چارقت نطفست خونت پوستین، باقیه خواجه عطای اوست بین. به هر حال ایاز مفهوم اخلاص اهل معرفت را در اینجا در آنچه مؤلف چهار مقاله از آن آداب مخلوق پرستی می خواند تمثیل می کند و به زبان رمز معلوم می دارد که هستی عبد در پیشگاه حق چیزی جز نیستی او نیست و تا وقتی وی این نیستی را که پوستین و چارق کنایه از آن است در پیش چشم ندارد، خود را به درستی نمی شناسد و گویی این که من عرف نفسه فقط عرف ربه گفتند، توجه به همین نیستی را الزام می کند. گفت من دانم عطای اوست این، ورنه من آن چارقم وان پوستین. بهر آن پیغمبر این را شهر ساخت، هر که خود بشناخت یزدان را شناخت. 219 قصه ایاز و گوهر شکستن را گوینده مثنوی ظاهراً از مقالات شمس اخذ کرده باشد، اما این آن با پاره تفاوت در مصیبت نامه عطار هم هست، جز آن که در روایت عطار آنچه شکسته می شود گوهر نیست، جام لعل است و نام ایاز هم مثل آنچه گهگاه شیوه عطار است به صورت ایاس ذکر می شود و تفصیل هایی هم که در باب خشم سلطان بر کسانی که حکم شکستن را انجام نداده اند در مثنوی آمده است در قصه عطار نیست. شاه روزی جانب دیوان شتافت، جمله ارکان را در آن دیوان بیافت. در قصه مثنوی سلطان یک روز که ارکان دولت در درگاه وی حاضرند، گوهری درخشان از جیب بیرون می آورد، به دست وزیر می دهد و می پرسد بهای این گوهر چند است. وزیر جواب می دهد بیش از 100 خروار زر می ارزد. سلطان میگوید اکنون آن را بشکن. اما وزیر عذر می آورد که چون این گوهری مثل ندارد، چگونه آن را تبه سازم؟ سلطان وی را تحسین می کند و خلعت می دهد. ساعتی بعد آن را به حاجب می دهد و قیمت آن را می پرسد و چون او می گوید به قدر نیمی از تمام مملکت می ارزد، سلطان حکم می کند که آن را خرد کند و او نیز بهانه می آورد که این کار به خزانه سلطان زیان می رساند و سلطان هم وی را تحسین می کند و خلعت می بخشد. و باز ساعتی دیگر آن را به امیری می دهد و او و امیران دیگر هم هر یک که سلطان گوهر را به وی می دهد و از وی می خواهد تا آن را بشکند، از این کار خودداری می کند و بدین گونه 50-60 تن امیر همان حرف وزیر را می گویند. در اجرای حکم سلطان بهانه می آورند و آنچه را وزیر در این باب گفته بود به تقلید تکرار می کنند. بالاخره نوبت به عیاض می رسد و چون سلطان بهای گوهر از وی می پرسد می گوید بیش از آن است که من توانم گفت. اما چون سلطان حکم می کند که آن را بشکند، سنگهایی را که از پیش در آستین جامه دارد بیرون می آورد و بی تأمل گوهر را می شکند. برای وی تأخیر و تعلل در اجرای حکم ممکن نیست و اینکه از پیش برای شکستن گوهر سنگ در آستین نهفته است، نشانی از آمادگیش در اجرای هر گونه حکم است. درست است که چیزی مثل رویا او را از چنین حکمی که ممکن بود از جانب سلطان شود آگاه کرده بود، اما او در سر قصه مظهر عارف واقعی است. عارف هم معرفتش شناخت مجرد نیست، بازشناخت و اخیر ادراکین است. از این رو از آغاز چیزی از مضمون حکم سلطان را که رمزی از وجود حق است می باید دریافته باشد و البته حال وی متوقف بر خوف و رجا هم نیست. یا به خواب این دیده بودان پرصفا، کرده بودن در بغل دو سنگ را. عارفان ز آغاز گشته هوشمند، از غم و احوال آخر فارغند. وقتی عیاض گوهر خاص را می شکند، از امیران مجلس بانگ و فغان برمی آید که چون این گوهر را بی تأمل چرا شکست. اما عیاض به آنها که خود باشان خالی کردن از شکستن گوهر در حقیقت گوهر حکم سلطان را شکسته بودند، عتاب می کند که آیا امر سلطان بیشتر بها دارد یا این گوهر؟ آخر شما به جای آنکه نظر به سلطان داشته باشید، ناظر به گوهر بوده اید و آن کس که سلطان جان را رها می کند و گوهر بی جان را می گیرد، البته جانی بی گوهر است و چون این جانی که شما راست خود چه ارج و بهایی دارد و پیداست که این اتهام برای سلطان تردیدی در ضرورت کشتن این امیران عاصی باقی نمی گذارد. بیگوهر جانی که رنگین سنگ را برگزیند پس نهد شاه مرا. اینجا امیران از خجلت سر فرود می افکنند و با تأسف از این غفلت که بر دست آنها رفته است به عذرخواهی می پردازند. سلطان هم اشارت به جلاد می کند تا همه را هلاک نماید. لیکن عیاض در پیش تخت به شفاعت و نیاز در می آید و عفو آنها را التماس می کند و در این حال از همین شفاعتگری خیش نیز عذر می خواهد و از اینکه در عالم بندگی همین عذرآوری هم نشانه هستی و مخالف ترک دعویست، باز خود را مجرم می یابد. در اینجا مولانا چنان که سلطان ولد هم خاطر نشان می کند، موضع انبیا و اولیا را به طور رمزی در حال عیاض و موقع علمای رسوم و متکلمان حکما را در احوال امیران تصویر می کند. و البته اولیای حق را در آنچه به امر او مربوط است، هرگز اندیشه چون و چرا به خاطر نمی رسد و جز با تسلیم و سکوت، با امر حق روبرو نمی شوند، چرا که برخلاف داعی داران از خودی خود رسته اند و نشانی از خودی خیش در میان نمی بینند. من که باشم که بگویم عفو کن، ای تو سلطان و خلاصه ای امر کن. در هر حال ایاز در اینجا رمزی از عارف کامل را تصویر می کند که در اجرای حکم حق و التزام آنچه لازمه عبودیت رب خیش است، گوهر خودی خود را می شکند و به کلی از سر انانیت خیش بر می خیزد. در واقع طرز رفتار وی نشان می دهد که کمال حال عبد جز در نیل به مقام فنا و رهایی کامل از وهم خودی مستعار وی نمی تواند بود. 220 در داستان شاهزادگان و قلعه ذات الصور که آخرین قصه طولانی بزرگ مثنوی است و هرچند قصه های متعدد دیگر بر شیوه قصه در قصه ضمن آن به نقل می آید، خود آن ناتمام می ماند، مولانا بار دیگر مسئله سیر سالک و رهایی از خودی را که شرط نیل به مقصد و در این حال موقوف به هدایت و دستگیری مرشد است، طرح می کند. و این نکته پایان مثنوی را دوباره به مضمون آغاز آن که در قصه پادشاه و کنیزک به دنبال ابیات نینامه مطرح بود برمی گرداند. بود شاهی شاه را بود سه پسر، هر سه صاحب فتنت و صاحب نظر. توضیح حاشیه در باب قلعه ذات الصور و قصه پسران پادشاه مقایسه شود با سر نی، صفحات 28، 184، 391 و 392. ادامه متن. در اینجا گوینده مثنوی تفاوت مراتب سالکان را در نیل به مقصد نشان می دهد و معلوم می دارد که هر طالبی به مقصد و منزل نایل نمی شود. و در نیل به مقصد جذبه حق و هدایت شیخ و مرشد هم لازم است. از سه تن پسران پادشاه هم که در این قلعه ذات الصور به نقش دختر پادشاه چین دل می بازند، شاهزاده بزرگین و میانین با آنکه در این راه جان خود را به خطر می اندازند، چون از هدایت مرشد محروم مانده اند، نیل به وصال برایشان حاصل نمی شود. اما پسر کوچکین به هدایت حق و دلالت مرشد راه به مقصد می برد. محاذا چون حال او که حال وصول است در حوصله عبارت نمی گنجد، قصه این شهزادگان هم در مثنوی به سر نمی رسد و مولانا چنان که در خاتمه ولدی مثنوی از کلام پسرش سلطان ولد برمی آید، عمدن به خاموشی پناه می برد و می گذارد تا باقی قصه بی واسطه زبان گفته آید و آن هم در دل آن کس که دارد نور جان. این پادشاه که قلعه ذات الصور در قلمرو ملک اوست، سه فرزند دارد که هر یکی از آن دیگر در هر کمالی ستوده تر می نماید. وقتی این هر ستن در مملکت پدر عزیمت سیر و سفر می کنند و برای دست بوسی و وداع پدر می آیند، پادشاه به آنها خاطر نشان می سازد که هر جا خواهید بروید، اما الله الله از آن قلعه ذات الصور که آن را دژ هوشربا می خوانند، دور باشید و بترسید از خطر. اینکه گوینده قصه در اینجا یادآوری می کند که اگر پدر این سخن را به آنها نمی گفت، آنها به آن قلعه نمی رفتند، به این حکمت تجربی که در اشارت مثلگونه المرء حریص علی ما منع می آید نظر دارد. اما از این نکته که در روایت مذکور در مقالات شمس هم عین این اشارت هست، در این باب که مأخذ مولانا در نقل قصه همین روایت شمس باید باشد، جای تردید باقی نمی ماند. الله الله زاندز ذات الصور، دور باشید و بترسید از خطر. گر نمی گفتین سخن را آن پدر، ور نمی فرمود زان قلعه حذر، خود بدان قلعه نمی شد خیلشان، خود نمی افتاد آن سو میلشان. این سخن پایان ندارد آن فریق، برگرفتند از پی آن دل طریق. توضیح حاشیه شمس: اگر او یعنی پادشاه این وصیت ها نمی کرد، ایشان را هرگز خارخاری و تقاضا نمی بود که سوی آن قلعه خود بنگرند. از وصیت ها ایشان را تقاضایی و خارخاری خواست که عجب در آن قلعه چه چیز است که او چندین من می کند. الانسان و حریصون علا ما منعه. در آن قلعه در آمدند. مقالات شمس مقایسه شود با مآخذ قصص صفحه 217. مولانا رفتن پسران سلطان به حکم آنکه الانسان و حریصون علا ما منعه به سوی آن قلعه ممنوع آن، آن همه وصیت‌ها و اندرزهای پدر را زیر پا نهادند تا در چاه بلا افتادند. مثنوی دفتر ششم بیت 3699 عنوان ادامه متن. پسران پادشاه بر رغم وصیت پدر بدان قلعه در می‌آیند. این کنجکاوی حریصانه که منع و تحذیر انگیزه آن می‌شود، یک نمونه از آن گونه کنجکاوی است که منجر به گناه و پشیمانی می شود و آنها را که کنجکاوی به جستجویشان وامی دارد دستخوش وسوسه شیطانی نشان می دهد. باری از آنچه مولانا در وصف قلعه می گوید که پنج در به عالم حس ظاهر و پنج در به سوی عالم باطن دارد، پیداست که از همان آغاز داستان ورای صورت قصه هم معنی رمزی منظور است و پادشاه و پسرانش هم مثل خود قلعه معنی رمزی دارند. اما آنچنان که در ظاهر قصه می آید، شاهزادگان در قلعه در بین آن همه صورتها و تمثالها که آنجاست، صورتی با حسن و شکوه می آبند و چنان به عشق آن صورت دل می بازند که از آمدن به قلعه و از ننیوشیدن وصیت پدر پشیمان می گردند. با این همه در صدد بر می آیند تا بدانند آن صورت از کیست. در این باره تفحص بسیار می کنند و عاقبت شیخی بصیر آن را از برای ایشان کشف می کند و معلوم می سازد که آن صورت به دختر پادشاه چین تعلق دارد. هیچ کس به دور راه ندارد و پادشاه چین نیز درباره او چندان غیرت دارد که نام دختر را هم در پیش او نمی توان برد. اندران قلعه خوش ذات و صور، پنج در بحر و پنجی سوی بر. پنج از آن چون حس به سوی رنگ و بو، پنج از آن چون حس باطن راز جو. بعد بسیار تفحص در مسیر، کشف کردن راز را شیخ بصیر. شهزادگان چون در کار آن نقش و این عشق به حیرت و درماندگی دچار می شوند، سرانجام به پیشنهاد برادر بزرگین ملک پدر را رها می کنند و به صوب دیار چین عزیمت می نمایند. برادر بزرگین که طاقت صبر ندارد، به رغم آنچه برادرانش بر سبیل نصیحت به وی می گویند، به درگاه پادشاه چین می رود و بدین گونه بی آنکه در این راه مرشد و رهبری برگزیند، خیشتن را تسلیم خطر می سازد. اما چون نزد پادشاه چین می رود، مغلوب هیبت او می گردد و پیش از آنکه جرأت و فرصت اظهار مطلب بیابد، از سوز و درد شوق جانش به لب می رسد و بی آنکه از صورت معشوق نشان گیرد، در عشق و خموشی جان می دهد و با معنی آن اتصال می یابد. صورت معشوق زو شد در نهفت، رفت و شد با معنی معشوق جفت. برادر میانین که بر جنازه او حاضر می آید، مورد تفقد پادشاه می شود و از لطف وی غنایم غیبی و لطایف عینی برای وی حاصل می شود. اما وسوسه استقنایی در باطنش پدید می آید و اندیشه خودنگری او را به ناشکری می کشاند. از این رو از نظر پادشاه می افتد و بی آنکه پادشاه خواسته باشد باطن وی زخم می خورد. بدین سان او نیز مثل برادر بزرگین از زخم غیرت پادشاه جان در سر کار عشق می کند. اندرون خیش استقنا بدید، گشت طغیانیز استقنا پدید. قصه کوته کن که رشک آن غیور برد او را بعد سالی سوی گور.